یه قسمت کوچیکش آقای بخارایی گفتم. ما میخوایم که این شاه نباشه. تبعید سر تا پای مملکت رو گرفته. شما هر قدر انگیزه بخواییم براتون میذارم روی میز. چقدر میخواییم؟ یه خروار، یه تون، 10 تن، یه کتاب یا یه مثنوی 70 من؟
شما در بازجویی ها اعتراف کردید که از 1 سال قبل در معیت برادرتون هاشم امانی و مهدی عراقی و عباس مدرسی فر جلساتی تشکیل میدادید و در اونجا علیه حکومت حرفهایی میزدید. سرانجام هم تصمیم میگیرید آقای علم نخست وزیر وقت رو ترور کنید. برای این کار شروع میکنید به تهیه اسلحه و به تدریج 8 قبض سلاح کمری و مقداری فشنگ با کمک مالی برادرتون خریداری میکنید. این اظهارات رو تایید میکنید؟
بله.
این یعنی اقدام مسلحانه علیه مقام سلطنت.
منم منکرش نشدم. این چیزیه که خودم بهتر از شما میدونم. تو بازجویی هم گفتم.
سابقه محکومیت دارید؟
نه ندارم.
همه حال به خارج از کشور مسافرت کردی؟
فقط یه بار وقتی مشرف شدم مکه.
چه سالی بود؟
1340.
چه کتاب هایی میخونید؟
کتاب های دینی، قرآن، حدیث، اخلاق.
عربی بلدی؟
بله.
از کی با مؤتلف آشنا شدی؟
آشنایی من روی همسایگی بود. آقای شفیق همسایه بودیم و گاهی وقتا هم دیگر رو میدیدیم.
چه کارهایی میکردید؟
چاپ اعلامیه هایی که راجب مراجع بود.
هدف مؤتلفه چی بود؟
درست شناختن، درست یاد دادن، درست عمل کردن به دستورات اسلام.
شما متهم هستید که با القاعات و آموزش های مخرب خود جوانا رو تحریک میکردید تا علیه مصالح مملکت اقدامات خصمانه انجام بدن. این اتهام رو قبول دارید؟
من چشم و گوش جوانای این مملکت رو باز میکردم تا بتونن خوب و بد رو از هم تشخیص بدن، بفهمن در اطرافشون چی میگذره. اما اقدام علیه مصالح کشور رو قبول ندارم.
کشتن نخست وزیر اقدام علیه مصالح کشور نیست؟
نخست وزیری که مصالح کشور رو به حراج میذاره، عرض و ناموس کشور رو به دست اجنبی میسپره، مردنش بیشتر به نفع کشور تا بودنش.
آرام باشید، آرام باشید. شما آدم کتاب خوانده و مطلع هستید آقای امانی. با توجه به ظاهرتون و با تحقیقاتی که صورت گرفته مشخص شده که هیچ سوء سابقه ای ندارید. هیچ شرارتی هم از شما تا به حال سر نزده. هیچ کسی هم اظهار نارضایتی یا شکایتی از شما نکرده. و چرا دست به چنین کار قبیحی زدید؟
مسلمان نیست کسی که از مرگ بترسد. ایمان ندارد کسی که فریاد نزند. ما برای اثبات اسلام و ایمان خود تصمیم به چنین کاری گرفتیم. تصمیم گرفتیم فریاد بزنیم، از مرگ نترسیم و فریاد رو جوری بزنیم که همه عالم مطلع بشن. نه فریادی در کوچه یا خیابان، بلکه فریادی باشه که همه گوشهای شنوا در دنیا بشنون.
آرام باشید، نظم دادگاه رو رعایت کنید. با توجه به آخرین دفاع متهمان که در 10 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل آقای حسن علی منصور نخست وزیر شنیده شد، دادگاه وارد شور می شود تا رأی نهایی خود را صادر کند. ختم دادرسی.
بامداد 4 شنبه 26 خرداد ماه 1344 شمسی برابر با 22 صفر سال 1386 قمری و 16 می 1964 میلادی است. به اتفاق همکارم توجه شما را به اهم اخبار این ساعت از تهران صدای ایران جلب می کنم.
رأی دادگاه تجدید نظر متهمان قتل آقای حسن علی منصور نخست وزیر فقید که در 1 بهمن سال گذشته به دست چند تن از اعضای شاخی نظامی گروهی به نام مؤتلفه اسلامی مضروب شدند در ساعت 4 بامداد امروز در پادگان حشمتیه تهران به اجرا درآمد. طبق رأی دادگاه تجدید نظر که به ریاست سرلشکر صلاحی عرب و دادستانی سرهنگ ستاد پرندان در 10 اردیبهشت سال جاری تشکیل شده بود، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی و محمد صادق امانی متهمان ردیف‌های اول تا 4 به اعدام محکوم شدند. محمد مهدی عراقی، هاشم امانی، عباس مدرسی فر، ابوالفضل حاج حیدری، محمد تقی کلافچی و حبیب الله عسکر اولادی متهمان ردیف‌های 5 تا 10 به حبس ابد با اعمال شاقه، محمد باقر محی‌الدین انواری متهم ردیف 11 به 15 زندان و حمید ایپکچی و احمد شاه بوداغلو هر کدام به 5 زندان محکوم شدند.
خب عزیزان، این بود ماجرای کاپیتولاسیون و حوادثی که پس از اون رخ داد. من اونو بر اساس خاطرات خودم براتون تعریف کردم. امیدوارم که از شنیدنش استفاده برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق. خب حالا میتونی اون دستگاه ضبط رو خاموش کنی. دخترم نشنیدی چی گفتم؟
چرا؟ شنیدم با بزرگ، ولی هنوز یه سوال برای من بی جواب مونده.
لابد باز بخوای بپرسی من این وسط چه نقشی داشتم.
شما همین الانم گفتین که این ماجرا رو بر اساس خاطرات خودتون تعریف کردین. خب پس باید نقشی هم در اون داشته باشین دیگه.
به قول داستان نویسا من تو این قصه راوی در اون قصه 3 شخص غیر فعالم.
آخ این که گفتید یعنی چی؟
رضا صفار هرندی شاگرد یک گالش فروشی بود که نزدیک مغازه ما بود.
خب
بین ما دوستی مختصری بود. اون روزا نمیفهمیدم رضا داره چی کار میکنه. خیلی تو خودش بود، با کسی حرف نمیزد. یه روز ازش پرسیدم چی شده آقا رضا، تو خودتی؟ جواب درست حسابی نداد. اول فکر میکردم اتفاقی براش افتاده که اونقدر مرموز شده. پسر خیلی توداری بود، چیزی بروز نمیداد. یکی دوبارم محمد اومد در گالش فروشی.
اه پس بخارایی رو دیدی؟
آره دخترم، هم اونو دیدم هم حاج صادق امانی و البته دورادو. ولی به هر حال بعد از کشتن منصور اون آدم ها خیلی مهم شده بودن. من اون موقع هم کار میکردم هم درس میخوندم. بعد از اینکه دیپلممو گرفتم شرایطی پیش اومد که برم دانشسرا و رشته تاریخ بخونم. شدم معلم تاریخ. چند سال بعد تصمیم گرفتم روی این موضوع تحقیق کنم که تحقیق کردم و چکیده شد این روایتی که گفتم. حالا اگه تو واقعاً بتونی از این یه نمایش درست کنی که خیلی خوبه.
بابا بزرگ یه چیزی بگم ناراحت نمیشین؟
تا چی باشه؟
من هیچ ارتباطی با رادیو ندارم.
ها؟ یعنی دروغ گفتی که اونا این قصه رو خواستن؟
نه، یعنی میخوام صدای ضبط شده شما رو برایشون ببرم که اگه قبول کردن اون موقع با کمک یه دوستام یه نمایشنامه از روش بنویسیم. فکرشو بکن بابا بزرگ، شاید من اینطوری بتونم بالاخره تو رادیو یه کاری پیدا کنم.
لا اله الا الله.
چای میخوریم براتون بریزم؟
اول اون رادیو رو روشن کن بعد
به روی چشم. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پرهیان تخیل و تفکر.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان، امروز چهارشنبه در ایستگاه دیگه در کنار شما خواهم بود تا اخبار رادیو نمایش رو مرور کنیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش،
10 سال پیش
در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز چهارشنبه 4 آبان ماه 1401 خورشیدی مطابق 29 ربیع الاول 1444 قمری برابر با 26 اکتبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد عباس جهانگیریان، او که در حوزه نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی، پژوهشگری سینما، ادبیات و امور اجتماعی و داستان نویسی کودک و نوجوان فعالیت کرده است، زاده چنین روزی در سال 1333 در قم است. دوره دبستان و دبیرستان را در قم و عراق به پایان برد و در سال 1358 در رشته ادبیات نمایشی در دانشکده هنرهای دراماتیک پذیرفته شد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. جهانگیریان کار حرفه‌ای خود را با بازیگری در تئاتر در دهه 1350 آغاز کرد و در دهه 1360 همزمان با تحصیل در دانشگاه کار پژوهش در مورد فیلم‌های کودکان و نوجوانان را که تا آن زمان تولید شده بود آغاز کرد. نتیجه این تلاش کتابی است به نام فرهنگ فیلم‌های کودکان و نوجوانان از آغاز تا 1367 که در سال 1374 منتشر شد. جهانگیریان علاوه بر تدریس ادبیات نمایشی در دانشگاه‌های تهران و اصفهان تاکنون 10 اثر پژوهشی در زمینه تئاتر، فیلم و موسیقی منتشر کرده، 21 نمایشنامه و فیلمنامه برای تئاتر، تلویزیون و سینما، 21 کتاب داستان ویژه کودکان و نوجوانان و 12 مقاله در همین زمینه ها نوشته و چندین جایزه در جشنواره های کتاب از آن خود کرده است. عباس جهانگیریان امروز 68 ساله می شود. برایش آرزوی سلامتی و بهروزی روزافزون دارد. تولد اسماعیل براری، این کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون متولد چنین روزی در سال 1344 در بندر انزلی است. او لیسانس کارگردانی سینما را در سال 1366 ضمن تألیف رساله‌ای در باب سینما و دنیای کودکان از دانشگاه هنر دریافت کرد و در همان سال فیلم کوتاهش با عنوان عکس العمل موفق به دریافت جوایز ویژه از نخستین جشنواره سراسری دانشجویان کشور و نیز پلاک نقره از جشنواره ملل اتریش در سال 1989 شد. براری مؤسس گروه نمایش در جهاد سازندگی گیلان در سال 1361 بوده و از سال 1362 تا پایان جنگ تحمیلی در مجموعه مستند روایت فتح ضمن دستیاری تدوین در کنار شهید مرتضی آوینی در عملیات‌های مختلفی شرکت داشته و در حین فیلم برداری از عملیات آزادسازی مهران مجروح شده است. او به عنوان فیلمساز مستقل عضو شورای تولید اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران بوده و به عنوان مشاور سینمایی در مؤسسه فرهنگی اکو فعالیت کرده است. براری از سال 1368 تا کنون در 11 موقعیت و سمت مختلف به مدیریت و فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی پرداخته است. از جمله تأسیس مرکز جهانی فیلم ایرانیان، معاونت واحد سینمای کودک و واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد سینمایی فارابی و همچنین نویسندگی بخش سینمایی برنامه جوان رادیو. اسماعیل براری که 17 فیلم کوتاه و بلند سینمایی، مستند و تلویزیونی را کارگردانی کرده، امروز 57 ساله می شود. برایش آرزوی موفقیت و بهروزی بیش از پیش داریم. روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. عزیزان شنونده، امروز نوبت به برنامه تلختر از عسل رسیده. در برنامه ایستگاه 107.5 راجع به این برنامه با گوینده محترم این برنامه صحبت خواهیم کرد. برنامه تلختر از عسل پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 10:30 دقیقه خدمت تمامی شنوندگان رادیو نمایش تقدیم میشه. سلام خانم حاتمی، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
همکار خوبم، دوست عزیزم خانم شبانیان، بسیار من هم خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ایشالله که صبح خوبی رو شروع کرده باشید و تا الان هم لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.
خانم حاتمی، بفرمایین که این برنامه به چه شکلی تهیه میشه و حال و هوای این برنامه رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایین و هر توضیحی که لازمه شنوندگان رادیو نمایش راجع به این برنامه بدونن، خیلی خیلی ممنون میشیم که از زبون شما بشنویم. بفرمایین.
خواهش میکنم با افتخار. این برنامه تلختر از عسل تهیه کنندهش خانم ریحانه یزدان دوست هستش. نویسندگیش رو گاهی اوقات ایشون انجام میدن، یعنی ولی به طور ثابت من نویسنده این برنامه هستم. گویندش تا یه مدتی خانم نیرومند، فاطمه نیرومند بودند و آقای امیر زنده‌دلان که به خصوص در بخش های نمایشی در واقع کمک بودن و کار اجرا را انجام می دادن. خود من هم افتخارش رو داشتم در چند تا برنامه کار اجرا و گویندگیش رو انجام بدم.
لطف می فرمایین از فضایی که این برنامه داره برامون توضیح بدین.
خانم شبانیان، این برنامه تلختر از عسل خیلی جالبه که تا زمانی که اون اوایل که ما انجام دادیم الان حدود یک سال و فکر میکنم دو سه ماه هستش که روی آنتن هستش و خیلی خوشحالیم. اصلا خودمون خیلی تعجب کردیم که اینقدر مورد استقبال قرار گرفت. شنونده ها خیلی ارتباط دارن، از طریق تلفن باشه یا پیامک باشه، نظر میدن، مشارکت میکنن، سوال هایی که طرح میشه رو در واقع جواب میدن. تا یه مدتی برای شنونده ها سوال بود چرا اسم این برنامه تلختر از عسله؟ عسل که تلخی نداره، شیرینه. و ما حالا به انواع مختلف بهشون میگفتیم که عسل رو هم اگر شما یه قاشق دو قاشق بخورید، خرش از روی شیرینی زیاد به تلخی میزنه.
درسته،
دقیقاً. ولی توی این برنامه به طور کلی ما به بررسی خلقیات بد ایرانی ها میپردازیم. این به این معنا نیستش که ایرانی ها بد هستن، همش ویژگی های بدی دارن یا در واقع خود سرزنشگر باشیم. نه، ما داریم در واقع خلقیات بد و نامطلوب رو بررسی می کنیم که خودمون رو داریم بررسی میکنیم. با این آسیب شناسی در واقع میخوایم از تکرارش در آینده یا روند ادامه پیدا کردنش جلوگیری بکنیم. من میخوام برای شنونده های شما یه مثالی بزنم. اگر میرم پزشک یه مشکلی براشون پیش اومده، پزشک چی کار میکنه؟ پزشک میپرسه که الان این حالتی که برای شما دست داده از کی پیش اومده؟ چه غذایی رو خوردید؟ چی کار کردید؟ کدوم مواد غذایی رو با هم ترکیب کردید که ممکنه به بدن شما نساخته واکنش نشون داده و این حالت براتون پیش اومده؟ پس زمان خیلی مهم هستش.
درسته.
چون وقتی که داره درمانتون میکنه، شما یه نوعی بیمار رو عرض میکنم، برای اینکه تکرار نشه و این درمان جواب بده، باید پیشینه کارهای شما رو بدونه، آگاهتون بکنه دیگه از این نوع مواد غذایی استفاده نکنید. شما بدنتون مثلا به گوجه فرنگی آلرژی نشون داده،
درسته،
دیگه مصرفش نکنید. اینجوری درمان جواب میده.
بسیار.
ما هم همین کار رو میکنیم. به همین دلیل برمیگردیم به تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، ببینید چه عواملی باعث شده که فرهنگ ایرانی که کار رو ستایش میکنه، به کسی که دنبال کار و درآمد سالم و حلال میره اینقدر بها میده، چی شده که دچار رکود، تنبلی، کاهلی شده؟ وقتی پیشینه رو بدونیم، حالا میتونیم درمانش بکنیم و با این آسیب شناسی به یه نتیجه خوب برسیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی عالیه و مطمئنن دیگه شنوندگان متوجه شدن که اگر این برنامه با اقبال مواجه شده به چه دلیلیه. چون واقعا در تمام اوقات شبانه روز ما میتونیم از نکاتی که شما با تحقیقات بسیار گردآوری کردین و در این برنامه اجرا میکنین، نکات خوبی رو برای زندگیشون بردارن، استفاده کنن و نتایجش رو ببینن. امیدوارم که خیر و اجر این تحقیق شما و کار شما، اجرای شما 100 برابر به خودتون برگرده.
متشکرم شبانی جانم. من یه مطلبی رو بگم که شنونده های عزیز رادیو نمایش در جریان باشن. همه این کسانی که توی رادیو دارن تلاش میکنن، واقعا از اون اشتیاقشون، عشقشون، علاقهشون، اول از همه به کشورشون و بعد به مردمشون بهره‌مندن. به خاطر همین هستش، چون میدونید کسی که تو رادیو کار میکنه، نمیگیم اونجا به قول معروف پول پارو نمیکنند، تجارت نمیکنند. یه کاری هستش، اگر این همه براش میذارن، یه چیزی به نام پشتوانه عشق داره.
پس بنابراین
اگر ما یه کاری رو انجام میدیم از روی عشقمون و علاقمونه. ما ایرانی هستیم، دوست داریم بهتر از قبل بشیم، بهتر از هر روزی باشیم. پس بنابراین ما خود سرزنشگر نیستیم، چون یه سری از دوستان باید حتما، مثلا یکی دو تا از برنامه ها رو شنیده بودن، انتقاد کرده بودن. خواستم این رو بهشون بگم که با این امکاناتی که هست میتونن وارد بشن و از آرشیو استفاده بکنن، برنامه های تلختر از اصل رو بشنون. چند تا برنامه رو که بشنون، بعد موضوع تو دستشون میاد و متوجه این واقعیت میشن. با یک بار شنیدن نمیشه قضاوت کرد.
دقیقا درسته. خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملی که فرمودین. اختیار دارین و مطمئنم که شنوندگان بسیار بسیار استفاده خواهند کرد. خیلی ممنونم. خدا قوت میگم بهتون و امیدوارم همچنان در این مسیر پاینده باشید.
انشاءالله. منم همین آرزو رو برای شما دارم و همین رو برای شنونده‌های عزیز.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.